ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
اعطای 500 هزار فقر وام ازدواج در 6 ماه ابتدایی امسال.
آغاز ثبت نام کتاب فروشی های سراسر کشور در سامانه خرید از کتاب فروشی.
و بومیسازی مش جراحی و طراحی دستگاهی برای تشخیص نواقص دستگاه های پارچه بافی بر بستر هوش مصنوعی به همت محققان دانشگاه امیرکبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، ظهرتون بخیر. من فرهاد گرجی به همراه همکارم
ژیلا محمدی
خبرها را از رادیو جوان با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
اعطای 500 هزار فقره وام ازدواج در 6 ماه ابتدایی امسال. دبیر شورای عالی جوانان با اعلام این مطلب گفت این آمار تقریبا مشابه سال گذشته است. آقای یامین پور درباره شرط داشتن کارت پایان خدمت برای دریافت وام هم گفت این مشکل برای دریافت وام ازدواج حل شده، اما این مانع همچنان برای دریافت وام فرزندآوری وجود دارد.
بعضی از بانک ها درخواست میکنن که باید فرد متقاضی وام کارت پایان خدمت یا سندی و مدرکی دال بر تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی ارائه بکنه. این به موجب ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی هست، نه دستورالعمل بانک مرکزی. ما خیلی تلاش کردیم که وام فرزند آوری رو هم مستثنا بکنیم از این قانون، ولی فعلا موفق نشدیم. البته موضوع تحت نظارت ستاد ملی جمعیت هست و ستاد ملی جمعیت طبعا بعد این تسهیلات رو پیگیری بکنه.
ثبت نام کتاب فروشی های سراسر کشور در سامانه خرید از کتاب فروشی از امروز آغاز شد. کتاب فروشی های سراسر کشور می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی kitab.ir در سامانه خرید از کتاب فروشی نام نویسی کنند. در این سامانه خرید به صورت غیر حضوری است و علاقمندان می توانند از هر نقطه کشور کتاب های ارزش شده کتاب فروشان عضو سامانه را خریداری کنند. فعالیت رسمی سامانه خرید از کتاب فروشی همزمان با 30 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
بومیسازی مش جراحی و طراحی دستگاهی برای تشخیص نواقص دستگاه‌های پارچه بافی بر بستر هوش مصنوعی از جمله دستاوردهای دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر است که با همکاری دانشجویان نخبه و اساتید این دانشگاه رقم خورده است.
مش جراحی محصولی پزشکی همانند صفحه توری که برای تقویت بافت و استخوان‌های آسیب دیده استفاده می‌شود. حالا حاصل تلاش نخبگان بومی‌سازی این محصول بوده است. آقای امیر مسعود رهبر عضو مرکز نوآوری دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر:
توی دنیا برای درمان فقر از این مش جراحی بیش که در واقع بیش از 20 میلیون جراحی در سال انجام میشه این کاربرد داره و همچنین در واقع در درمان بیماری‌هایی که در واقع افتادگی اندام‌های لگنی هستن استفاده میشه.
محصولی که اثرپذیری آن هم اثبات شده است. آقای امیر مسعود رهبر عضو مرکز نوآوری دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر:
کار دانشجوهای و نخبه های همین سرزمین بوده، دانش ایرانی بوده، مواد اولیه ایرانی بوده و با افتخار انشالله بتونیم نتایج بسیار مثبتی داشته. قرار هست در یکی دو تا از بیمارستان های مطرح با امید خدا انشالله استفاده بشه. فعلا ایران در خاورمیانه تو این زمینه پیشرو هستش توی بحث مش های جراحی.
ساخت ماسک تنفسی با رایحه درمانی دیگر محصول نخبگان دانشگاه امیرکبیر. آقای سجاد خادم عضو مرکز نوآوری دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر:
فیلتراسیونش در حد همون 99% هستش، بیشتر از 30 روز ماندگاری دارند، بهبود خواص تنفس پذیریشون هم هستش. فرقشون با ماسکای معمولی اینه که ماسکای معمولی رو بعد چند ساعت دوباره میخوایم ماسکو بزنیم یه سری بو میگیرن، ولی این ماسکا اینجوری نیستن که توسط همین عصاره‌ای که داخلش هستش توسط نان الیاف این باعث میشه که بوی بد نگیرن.
و فناوری دیگر محصولی که تولیدات کارخانجات پارچه بافی را خودکار کنترل می کند. آقای مرتضی خیری، عضو مرکز نوآوری دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر:
در خط تولید پارچه بافی ایرادات مختلفی مثل اشکی، کلوفتی تار، کلوفتی پود، اینها ممکنه توی پارچه ظاهر بشه که اینها الان توسط نیروی انسانی تشخیص داده میشه. دستگاه ما در واقع تشخیص این خرابی‌ها رو با صدا هوش مصنوعی انجام میده.
این فناوری‌ها در مرکز ارتباط با صنعت دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه امیرکبیر رقم خورده است. آقای حسین شاه مرادی، مدیر کل ارتباط با صنعت دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر:
این مرکز به منظور رسیدن به خودکفایی فارغ التحصیلان و دانشجویان و رفع نیازهای صنعت و جامعه تأسیس شده.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم اختتامیه که نخستین جشنواره ملی راه روشن امروز در همدان برگزار می شود. مدیر عامل بنیاد بین المللی قدیر با بیان اینکه این جشنواره علمی فرهنگی با رویکرد تربیت در نهج البلاغه همزمان با دهه امامت و ولایت آغاز به کار کرده گفت، بیش از 1200 اثر در رشته های مختلف از جمله مقاله، شعر، داستان، خوشنویسی، نقاشی، عکاسی و نماهنگ به دبیرخانه جشنواره رسیده است. به گفته ی آقای ظریف منش، مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی راه روشن با حضور شخصیت‌های فعال در حوزه نهج البلاغه برگزار می‌شود و از آثار برتر هم قدردانی خواهد شد.
مهلت ارسال آثار به جشنواره بین‌المللی فیلم رشد تا 19 آبان تمدید شد. دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های علمی آموزشی و تربیتی رشد اعلام کرد در پی استقبال و درخواست فیلمسازان و هنرمندان، مهلت ارسال آثار و شرکت در 52 جشنواره فیلم‌های علمی آموزشی و تربیتی رشد تمدید شد. مهلت قبلی ارسال و بارگزاری آثار تا 9 آبان بود. این جشنواره امسال در 3 بخش اصلی بین الملل، معلمان فیلمساز و دانش آموزان فیلمساز از 7 تا 15 آذر در مجتمع فرهنگی سینما فلسطین برگزار خواهد شد.
150,000 جهادگر آماده خدمت رسانی در رزمایش جهادگران فاطمی 2. به گفته سردار زهرایی، رئیس سازمان بسیج سازندگی، این رزمایش از 28 آبان در 12 عرصه خدمت رسانی در سراسر کشور و در قالب توزیع بسته معیشتی، اهدای جهیزیه، کارهای عمرانی مانند آب شرب روستایی، کانال کشی قنات، توسعه مسکن محرومان و احیای صنایع خرد و کوچک انجام خواهد شد.
مراسم تشییع و خاکسپاری کودک دانش آموز سیرجانی علی اصغر لوری گوینی که در حمله تروریستی در حرم احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام شهید شده بود، امروز برگزار شد. این شهید دانش آموز کلاس دوم دبستان و اهل سیرجان استان کرمان بود که به همراه خانواده برای زیارت حرم شاه چراغ علیه السلام به شیراز رفته بود و در حادثه تروریستی 4 آبان به شهادت رسید.
صرفه‌جویی ارزی با تولید دستگاه‌های الکترونیکی مورد نیاز صنعت برق. پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق به ساخت و توزیع دستگاه‌هایی شدند که با وجود تحریم‌ها نقش اساسی در صنعت برق و حیات آن ایفا می‌کنند. این دستگاه‌ها 1,000,000 دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور ایجاد کرده است. پایانه یا راه دور RTU از جمله این محصولات است که در اتوماسیون صنعت برق و در پست‌های انتقال و فوق توزیع کاربرد دارد و دیگری دستگاه TPS نام دارد که وظیفه لینک ارتباطی بین پست‌ها برای حفاظت از آنها را بر عهده دارد. وزارت نیرو، شرکت‌های برق منطقه‌ای و همچنین شرکت‌های خصوصی پست برق‌ساز از جمله مراکزی هستند که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.
خبرهای نیمروزی، رادیو جوان.
نخست وزیر ارمنستان که صبح امروز به تهران آمده مورد استقبال رسمی رئیس جمهور قرار گرفت. نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان که در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی پس از گفتگوی دو جانبه با رئیس جمهور کشورمان در نشست مشترک هیئت‌های عالی رتبه ایران و ارمنستان شرکت می‌کند. قرار است در این سفر چند سند همکاری بین مقامات دو کشور به امضا برسد و در پایان هم نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور کشورمان به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهند.
وزیر راه و شهرسازی در دیدار وزیر زیرساخت‌های ارمنستان از آمادگی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی به این کشور خبر داد. در این دیدار مقرر شد شرکت‌های ایرانی برای ساخت و ساز در زمینه ساخت تونل، راه و ساختمان با ارمنستان همکاری کنند. همچنین دو کشور توافق کردند راهگذر شمال جنوب از مسیر مرز نوردوز به ورزقان و تبریز توسعه یابد و احداث تونل 7.2 کیلومتری کاجاران را بهار آینده شرکت‌های ایرانی در خاک ارمنستان آغاز کنند. آقای قاسمی وزیر راه شهرسازی گفت:
شد یک تیم در واقع از سازندگان حرفه‌ای ایران بعد از سفر آقای وزیر سازماندهی کنیم به اونجا برن و پروژه بزرگی در ارمنستان وجود داره. همینطور در مورد بحث ساخت و ساز ساختمانی که تجربه خوبی در ایران وجود داره، شرکت‌های بخش خصوصی ما میتونن برن اونجا فعال باشن. یکی از موضوعات جدی که صحبت هم کردیم با آقای وزیر ایجاد یک کوریدور جدید شمال به جنوب از طریق ارمنستان هست که در واقع با اقداماتی که ارمنستان الان در خاک خودش داره انجام میده و ما هم در ادامهش در ایران انجام میدیم به تبریز، عملا یک کوریدور جدیدی از شمال جنوب باز میشه.
هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان. هفته فرهنگی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد. همچنین قرار است برنامه‌های فرهنگی هنری دیگری نیز در شهرهای خوجند و باختر اجرا شود. دیدار با مسئولان تاجیکستانی و گشایش هفته فیلم ایران در تاجیکستان از برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به این کشور است. در این رویداد فرهنگی هنری بیش از 51 هنرمند ایرانی از حوزه‌های مختلف هنری آثار خود را به نمایش عموم گذاشتند.
با رأی نمایندگان مجلس، آقای فاطمی امین در وزارت صمت باقی ماند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا به استیضاح سید رضا فاطمی امین مخالفت کردند. در پایان جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و پس از دفاعیات وی در نهایت استیضاح به رأی نمایندگان گذاشته شد که با 182 رأی مخالف، 84 رأی موافق، 6 رأی ممتنع و 2 باطل از مجموع 274 نماینده حاضر در جلسه با استیضاح وزیر صمت مخالفت شد و فاطمی امین وزیر ماند.
معاون امور صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت از واگذاری طراحی قطعات خودرو به قطعه سازان خبر داد. به گفته آقای منطقی، تا پیش از این قطعه سازان فقط بر اساس نقشه‌های تحویلی خودرو سازان به ساخت قطعات اقدام می‌کردند. ارزش بازار قطعات خودرو در ایران به بیش از 100,000 میلیارد تومان می‌رسد.
مؤثرترین مؤلفه در افزایش کیفیت خودروهای داخلی استفاده از قطعات استاندارد و بروز است. صابری، تولید کننده قطعات الکترونیکی خودرو،
ECU، ایموبلایزر و قطعات سنسورهای اکسیژن، اغلب سنسورها 70% این قطعات داخلی سازی شده. ECU رو خودمون میسازیم، داخل تحویل میدیم.
موضوعی که رئیس جمهور اسفند ماه سال قبل به خودروسازان دستور داد، یعنی ممنوعیت استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو. زمانی تولید کننده یه تایر،
تایرهای جدیدی که رونمایی شده استاندارد ECE 117 اروپا رو میتواند پاس بکند. این استاندارد در واقع شامل سه بخش است. یکی بخش صدا یا نویز که از سطح پایینی از نویز برخورداره، یکی بخش مقاومت غلطشی که جدیدترین استاندارد اروپا رو داره پاس میکنه و کمک میکنه به کاهش استهلاک خودرو، کاهش مصرف سوخت، و یکم بحث چنگزنی در زمین خیس.
منطقی، معاون امور صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
قطعه ساز میامد از خودروساز نقشه میگرفت، شروع میکرد در واقع به ساختن قطعه. الان ما تو فرآیند جدید، برای اینکه سرعت دسترسی به محصولات جدید بالا بره، بخش از طراحی رو دیگه داریم منتقل میکنیم به خود قطعه سازا.
نظری، مدیر شرکت دانش بنیان تولید کننده کاتالیزور:
ما استاندارد یورو 5 رو الان داریم تعمیم میکنیم. این امکان رو داریم که تقریبا تا 70% تولید تو داخل رو شرکت ما تامین بکنه.
مصرف کنندگان البته همچنان از وجود قطعات یدکی بیکیفیت و قاچاق در بازار گلایه دارند. برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
149,000 شناسه کالا، یعنی 149 قلم کالا در کشور الان آمده کد شناسه گرفته که یک اطلاعات ذی قیمتی برای اینکه ما چه میزان کالا در داخل تولید داریم و مجموع کد رهگیری که الان تا امروز ما صادر کردیم 303 میلیون کد رهگیری.
حجم بازار لوازم یدکی خودرو در کشور بیش از 100 هزار میلیارد تومان است.
رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک تسویه حساب بین المللی اعلام کرد سپرده های ایران نزد بانک ها و مؤسسه های مالی 44 کشور در نیمه نخست امسال میلادی 506 میلیون دلار افزایش یافته و به 18 میلیارد و 64 میلیون دلار رسیده. این رقم 3% بیشتر از سپرده های ارزی ایران در پایان سال گذشته میلادی است. بر اساس اعلام بانک تسویه حساب بین المللی همچنین ایران در نیمه اول سال 2022 20 میلیارد دلار با این بانک ها و مؤسسات مبادلات مالی داشته است.
خبر ورزشی.
همکارم آقای طاهری خبرهای ورزشی را با آگاهی می‌رساند.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امشب در آغاز مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای مقابل تیم ملی پاراگوئه در دبی به میدان میره. ملی پوشان کشورمان در ادامه بازی گروه دو فردا با تیم ملی آمریکا و پس فردا با تیم ملی ژاپن بازی میکنن. در گروه یک نیز تیم‌های امارات، عربستان، برزیل و اسپانیا به رقابت میپردازن. رئیس فدراسیون فوتبال در دیدار با ملی پوشان کشورمان با ابراز خوشحالی از حضور کارلوس کیروش در تیم ملی گفت: من شرایط فنی تیم ملی را بسیار مثبت میبینم. بهترین نتایج تاریخ جام جهانی را دور قبل کسب کردیم و امسال هم میخوایم بهترین نتیجه تاریخ را به دست آوریم. مهدی تاج درباره حضور شجاع خلیل‌زاده و کنعانی‌زادگان در اردوی تیم ملی فوتبال گفت: این دو بازیکن با برنامه‌ریزی صورت گرفته به اردوی تیم ملی ملحق میشن. دیروز کیروش به خبرنگاران گفته بود احتمالاً برخی از بازیکنان فرصت حضور در تیم ملی را از دست میدن. ما با دو بازیکن مهم ما مشکل داریم. متاسفانه باشگاه الاهلی قطر اجازه تمرین کردن شجاع خلیل‌زاده و حسین کنعانی‌زادگان با ما را نداد. آنها 5 هفته بازی نکردند و این کار را سخت میکند که در تیم ملی باشند. خبر دیگر این که بر اساس اعلام فیفا تیم‌های شرکت کننده در جام جهانی باید فهرست نهایی و 26 نفره بازیکنان خود را قبل از 23 آبان ارسال کنند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه دو جام جهانی باید 30 این ماه با تیم ملی انگلیس، 4 آذر با ولز و 8 آذر با تیم ملی آمریکا بازی کنه. این را هم اضافه کنم که فردا بازی سوپر جام بین تیمای استقلال تهران قهرمان لیگ برتر و نساجی قهرمان جام حذفی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار میشه و سپس ملی پوشان استقلال هم راهی اردوی تیم ملی میشن. در هفته ششم با پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب در مهمترین بازی‌ها از گروه دو تیم پورتو پرتغال و یاران مهدی طارمی با تیم اتلتیکو مادرید اسپانیا و بایر لورکوزن آلمان بدون سردار آزمون مصدوم با تیم شگفتی‌ساز بروژ بلژیک دیدار دارند. در این گروه بروژ با 10 امتیاز و پورتو با 9 امتیاز زود هنگام راهی مرحله هشتم نهایی شدند و اتلتیکو و لورکوزن با 5 و 4 امتیاز امشب برای رسیدن به لیگ اروپا تلاش میکنند. از گروه یک در دیداری تشریفاتی اما حیثیتی تیم‌های صعود کرده لیورپول انگلیس و ناپولی ایتالیا مقابل هم قرار می‌گیرند. در گروه سوم تیم ویکتوریا پلژن جمهوری چک با بارسلونا اسپانیا و تیم‌های صعود کرده بایر مونیخ آلمان و اینتر ایتالیا به میدان می‌رند. زمینی که بارسا و شاگردان ژاوی باید در لیگ اروپا حاضر بشن. بازی پورتو با اتلتیکو و لورکوزن با بروژ ساعت 21:15 و سایر مسابقات ساعت 23:30 امشب آغاز می‌شود. در بازی‌های مهم فردا شب نیز میلان ایتالیا با سالزبورگ اتریش، چلسی انگلیس با دینامو زاگرب کرواسی و یاران صادق محرمی، رئال مادرید اسپانیا با سلتیک گلاسکو اسکاتلند، منچستر سیتی انگلیس با سویا اسپانیا و یوونتوس ایتالیا با پاریس سن ژرمن فرانسه برابر هم قرار می‌گیرند. سرکار خانم محمدی، از شما هم نگهدار عزیز، خداحافظ.
آخرین خبر این که فهرست اسامی خودروهای وارداتی کمتر از 10,000 یورو منتشر شد. سخنگوی وزارت سمت گفت واردات خودرو از میان خودروهایی با نشان کره‌ای، ژاپنی و اروپایی انجام می‌گیرد. آقای قالیباف افسود خودروهای مانند هیوندا اکسنت، هیوندا آی 10، میتسوبیشی میراج، چانگان CS35، MG3 و MG6، سیتروئن C3 و محصول فولکس واگن سئات قرار است به کشور وارد شود.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:28 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
در هنگام خرید از دلستر بودن معشیر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش، بزرگترین تولید کننده ماء و شعیر در خاورمیانه.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترایزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
آهای صدای بارون، دقیقه های بیجون، بهش بگید یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم، مریض عشق منی برگرد، نزا دیگه عشقام بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه دیوونه ی شبگرد، بیا دیگه واسه همیشه.
این حالت دلگیر حواس، خاطر ساز، کجایی که کشت دلم و خاطره ها، چیزی نگو همه چی رو میشنبم از جفت چشا، چیزی نپرس دو سه روز بعد گره زدی بغزم و به صدات. آهای صدای بارون، دقیقه های بیجون، بهش بگید یادم نمیره تموم لحظه هامون. آهای صدای دریا، دلای سرد و تنها، بهش بگید بیاد که دلم نمیرسه به فردا. با تو رو به راهم، بعد تو نگاهم، مریض عشق منی برگرد، نزا دیگه عشقام بریز، حتی با همین درد دیوونگیام کم نمیشه دیوونه ی شبگرد، بیا دیگه واسه همیشه.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن. من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی‌کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده‌ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت.
بعد از ظهرتون بخیر دوستان عزیز، ساعت همینک 13:56 و 25 ثانیه است. عرض کنم خدمتتون بر اساس اطلاعی که به من دادن، تجمعی از بسیجیان عزیز کشورمون در مقابل سفارت آلمان امروز برگزار شده. برای اینکه شما رو در جریان چند و چون این تجمع قرار بدیم، ارتباط تلفنی داریم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم کیانی که اونجا حضور داشتند و دارند و در جریان برگزاری این تجمع هستن. سلام بر شما، روزتون بخیر خانم کیانی.
متشکرم از شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان. خدمتتون عرض کنم همونطور که شما اشاره کردین، این تجمع صبح انجام شد، حدودا 10 صبح انجام شد در مقابل سفارت آلمان. تجمع اعتراضی ایثارگران بود، خانواده شهدا و جانبازان، به حادثه تروریستی شاه چراغ و حوادث اتفاقات اخیر در کشور. و خدمتتون بگم که ایثارگران تجمع کردن و محکوم کردن اقداماتی که انجام شده. خیلی هاشون پلاکارد در دست داشتن و پرچم مقدس سرنگمون رو، و در پایان این تجمع اعتراضی مواضعشون رو هم اعلام کردن در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و اینکه پیرو آرمان‌های انقلاب شکوهمند اسلامی هستن. مجموع اتفاقاتی بود که امروز در اون تجمع اعتراضی ایثارگران در مقابل سفارت آلمان اتفاق افتاد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون سرکار خانم کیانی. اگر صحبت دیگر نیست اجازه بفرمایید این گفتگو رو به پایان میبریم.
خواهش میکنم. متشکرم. نه مورد خاصی نیست، تمام اتفاقاتی که افتاد مجموع خلاصه‌وار من خدمتتون اعلام کردم. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم. ما از شما تشکر میکنیم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه.
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
در هنگام خرید از دلستر بودن معاشیر خود مطمئن شوید. تنها دلستر دلستر است. بهنوش، بزرگترین تولید کننده معاشیر در خاورمیانه.